سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین سیلاب‌های اخیر در افغانستان را ویران کننده خوانده است. دفتر عمومی این اداره دیروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که مردم بعد از آن که همه چیز را از دست دادن کوشش می‌کنند که زندگی خود را دوباره عادی ساخته و خانه‌های خود را بسازند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین همچنان می‌گوید که با شرکای خود در مناطق سیلاب زده حضور دارند و کمک‌های اضطراری را به مردم می‌رسانند. برنامه غذایی جهان گفته که در سیلاب‌های ماه جاری میلادی 540 نفر در افغانستان جان باخته و هزاران تن دیگر زخمی شدند، اما گمان می‌رود که این ارقام بیشتر از این باشد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد برگزاری یک اجلاس به هدف هماهنگی در رابطه با ارقام بجا شدگان خبر داده است. این وزارت دیروز در یک اعلامیه گفت که این اجلاس در ریاست بجا شدگان برگزار شده و در آن بحث شد که چگونه ارقام یکسان در باره بجا شدگان به نهادهای داخلی و خارجی ارائه شود. در این اجلاس رفع مشکلات بجا شدگان، کمک به آنها و برابر ساختن ارقام آنها مهم خوانده شده. در اعلامیه همچنان آمده که در مورد این مسائل با دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم مجلس خواهد شد. به اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، همکنون در افغانستان تعداد بجا شدگان داخلی به 3,250,000 نفر میرسد و 5,300,000 افغان دیگر در کشورهای همسایه همچون پناهجو ثبت شدند. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت کاپیسا در مورد استخراج 8 تن سنگ نفرایت خبر دادند. عنایت الله ابلاغ، سرپرست ریاست معدن و پترولیم حکومت طالبان در کاپیسا، دیروز شنبه بر رسانه ها گفت این سنگ ها اول از کاپیسا بند ننگرهار و از آنجا به خارج صادر خواهد شد. نفرایت یک سنگ گرانبها است که در ساختن گردنبند، دستبند، گوشواره و دیگر جواهرات و ظروف زینتی از آن کار گرفته می شود. کمتر از 3 سال قبل از آن که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، در مورد استخراج معدن در مورد استخراج معادن مختلف افغانستان با شرکت‌های خارجی قراردادها را امضا کردند. بعضی از شاهدان شکایت می‌کنند که در این قراردادها شفافیت وجود ندارد و کارهای استخراج معادن هم معیاری نیست. بازی نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان IPL بین تیم‌های نایت رایدرز کلکته و سن رایزر حیدرآباد امروز در شهر چینای هندوستان برگزار می شود. این مسابقه به وقت کابل 6:30 شام آغاز می شود و پیش بینی شده که میلیون ها نفر آن را تماشا خواهند کرد. در هر دوی این تیم ها بازیکنان افغان هم شاملند. تیم کلکته رحمان الله گربز و علا محمد غزنفر را با خود دارد و فضل حق فاروقی در تیم حیدرآباد بازی می کند. در مسابقه نهایی تنها گربز چانس بازی را دارد. تا حال کلکته 2 بار و حیدرآباد 1 بار قهرمانی بازی های IPL را به دست آوردند. یک گروه ناظر سوریه میگوید که در حمله یک طیاره بی پیلوت اسرائیل 2 جنگجوی گروه حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود کشته شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که این 2 جنگجو در ولایت حمای سوریه دیروز کشته شده و چندین نفر دیگر مجروح گردیدند. در یک هفته اخیر این 3مین حمله هوایی می باشد که جنگجویان حزب الله را در سوریه هدف قرار می دهد. روز دوشنبه گذشته در حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی سرحدات سوریه با لبنان 8 جنگجوی طرفدار ایران کشته شده بودند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یک تعداد فعالان حقوق زن وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدتر از آن می‌خوانند که اداره زنان ملل متحد در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
متاسفانه رژیم طالبان کاملا یک رژیم مستبد است. بنان به یک سلسله رویکردها و مکانیزم‌های متفاوتی نیاز است که باید مردم افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی به او متوسل شوند.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای ارائه کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در افغانستان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. مردم چی می گویند؟
با سرپناه ضرورت دارند. حتی اگر امکان داشته باشه باید اینا از این ساحه که آسیب پذیر است در یک جای امن انتقال داده شوند و برشان سرپناه ساخته شوند.
سر به ولایت های غور و بغلان هم خواهیم زد و در گزارش خواهیم شنید که سیلاب زدگان در این ولایات به برخی بیماری ها مبتلا شدند.
بعد از سیلاب خودم تکلیف پیدا کردم، تکلیف چنه تنگی پیدا کردم و دیگه خانم ما مریض است. دیگه 100 تا دخترکای یک دونم پسر که جمله شا چار میشه، از چارشان سلفه میکنن.
در مسائل خارجی خواهید شنید که یک مقام اسرائیل دیروز شنبه گفت حکومت کشورش متحد است که در مذاکرات برای رهایی گروگان‌های باقی مانده اشتراک خواهد کرد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تعداد فعالان حقوق زن در افغانستان وضعیت زنان و دختران در افغانستان را بدتر از آن می‌خوانند که اداره زنان ملل متحد در گزارش خود به آن اشاره کرده است. این فعالان از ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی می‌خواهند که فشارهای خود را بر طالبان بیشتر بسازند تا موقف آنها در برابر زنان و دختران تغییر کند. اداره زنان ملل متحد در گزارشی که دیروز در صفحه ایکس توییتر سابق نشر نمود گفته که محدودیت‌های طالبان بر تمام جنبه‌های زندگی زنان و دختران در افغانستان تأثیر منفی داشته است. در گزارش آمده که ازدواج‌های قبل از وقت و همچنان مرگ و میر زنان و دختران بیشتر شده است. تفصیل موضوع را در این گزارش می‌شنوید.
نظیفه حق‌پال، فعال حقوق زنان و دیپلمات سابق می‌گوید ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی در افغانستان با نظام روبرو هستند که به هیچ نوع تفاهم سرخم نمی‌کند. خانم حق‌پال در صحبت با رادیو آزادی گفت آوردن فشار بیشتر بر طالبان ضرور است تا موقف خود را در رابطه با زنان و دختران نرم بسازند.
متاسفانه رژیم طالبان کاملا یک رژیم مستبد است که نه تنها که به نظریات کشورهای جهان و سازمان ملل متحد گوش نمیدهند، بلکه به اعتراضات مردم افغانستان هم گوش نمیدن و در پالیسی های خود متاسفانه تغییر نیاوردن. بنان به یک سلسله رویکردها و مکانیزم های متفاوتی نیاز است که باید مردم افغانستان و سازمان‌های بین المللی به او متوسل شوند تا ای که فشار مؤثرتر بالای رژیم حاکم در قسمت حقوق زنان وارد شود.
یک فعال دیگر حقوق زنان که نمی‌خواست نامش گرفته شود و یا صدایش به نشر برسد به رادیو آزادی گفت در افغانستان بر فعالان حقوق زن محدودیت‌های مختلف نافذ شده و ارتباطات تلفنی آنها هم تفتیش می‌شود. این در حال است که اداره زنان ملل متحد در گزارشی که دیروز در صفحه ایکس توییتر سابق خود نشر کرد گفت محدودیت‌های طالبان در افغانستان بر تمام جنبه‌های زندگی زنان و دختران تأثیر ناگوار کرده است. این گزارش که در 9 صفحه درج شده میگوید که محدودیت بر تعلیم و کار دختران و زنان سبب شده است که 25% دختران قبل از وقت ازدواج کنند، 45% آنها پیش از وقت صاحب کودک شوند و فیصدی احتمالی مرگ و میر مادران هم 50% بیشتر شود. اداره زنان ملل متحد میگوید این گزارش را با کمک کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، دفتر معاملات ملل متحد در افغانستان یوناما و مصاحبه با بیش از 700 زن از سال 2022 تا سال 2024 در بسیار ولایت افغانستان ترتیب داده است. بعد از برگشت به قدرت در سال 2021 طالبان علاوه بر ممنوعیت کار زنان و تعلیم دختران محدودیت‌های گوناگون دیگر را بر زنان و دختران وضع کردند. قبل از این روز پنجشنبه رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا مایک مکال افغانستان تحت حاکمیت طالبان را برای زنان ظالمانه ترین کشور خوانده بود. او از حکومت امریکا و متحدان آن خواست که بر طالبان فشار وارد کنند تا از پامال نمودن حقوق افغانها دست بردارند. طالبان دختران را از تعلیم بالاتر از صنف ششم منع کرده، دروازه های پوهنتون‌ها را برای زنان و دختران بستند، زنان در ادارات ملل متحد و مؤسسات خارجی دیگر کار کرده نمی‌توانند و در مورد اخیر آرایشگاه های زنانه را هم بستند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که برای ارائه کمک‌های عاجل به آسیب دیدگان سیلاب‌ها در افغانستان به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان روز جمعه با نشر یک گزارش تازه گفته است که این مقدار پول را برای رساندن کمک‌های عاجل به 80,000 نفر آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر نیاز دارد. این در حالی است که اخیراً رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جهانیان خواسته که در بخش کمک به سیلاب زدگان در افغانستان اقدام کنند. در همین حال برخی از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر می‌گویند هنوز هم نیاز شدید به کمک‌های عاجل و اولیه دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید برای ارائه کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه برای 80,000 نفر متاثر از سیلاب‌ها برای مدت 6 تا 12 ماه با 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان روز جمعه 24 می در گزارش گفته است که بر اساس گزارش‌ها از تاریخ 10 الی 17 ماه می تعداد خانه‌های تخریب شده در ولایت‌های بغلان، غور، تخار، بدخشان، هرات و بلخ به 9000 خانه رسیده است. WFP می گوید تا حال از کشته و زخمی شدن حدود 540 تن در این ولایت ها گزارش داده شده است، اما افزوده است که امکان دارد پس از دسترسی کافی به مناطق آسیب پذیر آمار دیگر هم افزایش یابد. از سوی دیگر توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان صبح روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که روز جمعه با سیرکان کایالر رئیس اداره همکاری و هماهنگی ترکیه در انقره دیدار کرده و درباره کمک به آسیب دیدگان سیلاب ها در شمال افغانستان گفتگو کرده است. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه گذشته 23 می این سخنرانی در هفتمین جشنواره بین المللی جایزه مهربانی در استانبول از جهانیان خواست که به آسیب زدگان در شمال افغانستان کمک کنند. اردوغان درباره کمک‌های کشورش به افغانستان گفت:
در شمال افغانستان یک تراژدی در جریان است. کمک با برادران افغان را وظیفه خود می دانم. در قدم نخست یک کارگوی مملو از کمک بشری را به این کشور فرستادیم. 24 تن کمک به منطقه رسیده است. دیروز نیز 43 واگن یاریل کمک را به افغانستان ارسال کردیم و این 20 تن است که در دو هفته گذشته به رهبری موسسه آفات به افغانستان ارسال کرده ایم.
در همین حال شماره از سیلاب زدگان اخیر در شمال افغانستان میگویند با گذشت دو هفته هنوز هم به اندازه کافی به امکانات و سهولت های اولیه دسترسی پیدا نکردند. یک باشنده منطقه لقعی بغلان مرکزی بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت:
مردم بسیار آسیب دیده هستند، تنها نان و خیمه نیازمندی های ما را مرفوع نمی کند. حالا مردم به شمول زنان و کودکان در هر گونه هوا و شرایط در دشت و کوه ها زندگی می کنند. بیشتر نیاز مردم سرپناه است.
توریالا یک باشنده منطقه شیخ جلال ولایت بغلان می گوید کمک هایی که صورت گرفته کفایت نمی کند.
کمک ها شده دیگه کافی نیست. اینا با سرپناه ضرورت دارن. حتی اگر امکان داشته باشه باید اینا از این ساحه که آسیب پذیر است در سیلبرد قرار دارن. اینا باید در یک جای امن انتقال داده شوند. اوجه برشان سرپناه ساخته شوند.
با گفته این سیلاب زدگان آنها به آب آشامیدنی صحی، سرپناه، مواد خوراکی و خدمات صحی ضروری نیاز جدی دارند. بر اساس گزارش WFP باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های پیهم در ماه‌های مارچ، اپریل و می امسال در کنار دیگر ولایت‌های افغانستان با ولایات شرقی و غربی نیز آسیب قابل ملاحظه رسانده است که در کنار تخریب زیربناهای دیگر پلها و سرک‌ها را تخریب کرده و دسترسی تیم‌های امدادرسان را به متضرران دشوار کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از سیلاب زدگان در ولایت‌های غور و بغلان می‌گویند که پس از سیلاب‌های اخیر به برخی بیماری‌ها مبتلا شدند. به گفته آنان تا هنوز به اندازه کافی به کمک‌های ضروری از جمله خدمات صحی دسترسی ندارند. در این حال مسئولان محلی بخش صحت عامه حکومت طالبان در غور تایید می‌کنند که پس از سیلاب‌های اخیر برخی بیماری‌ها افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خارش پوستی، سرفه، نفستنگی، تب، گلودردی و بیماری‌های روحی از مواردی هستند که افسون بر دیگر چالش‌ها و جان سیلاب زدگان ولایات غور و بغلان افتادند. باشندگان این ولایات می‌گویند با وجود این بیماری‌ها دسترسی چندانی به کمک‌های اولیه از جمله خدمات صحی و آشامیدنی صحی ندارند. باچاگل باشنده ولایت بغلان و یک تن از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت:
"به این منطقه سیلاب یاد همشیره لوکا مریض یک قسم همی بخار گرفته، یک قسم برادر جان خود همی جانش خارش پیدا شده، یک قسم همی گلوندرد شده، این حال خودم این همی تو گلوندرد، یک قسم همی جانم یک خارش پیدا شده. پیشتر یک چند تا آماز جاسرا گو داکتر نامادم، نه داکتر که تالا نامادم."
ناصر یک تن دیگر از سیلاب زدگان ولایت بغلان که 4 روز و خانوادهش را در سیلاب از دست داده میگوید برخی اعضای خانواده نجات یافتهشان به بیماری های روحی روانی دچار شدند.
مادرم از دختر از گرده سرد بچاره اصابشم به کمی ناراحت میگه ناراحتی اصاب داره دیگه. نفستنگی داره دیگه یک خواهر داده ایم از دیگه بکرکت مشکل قلب پیدا کرده یک دختر نواسین خاله ایم از هم خواهرش از دوام تکان قلب پیدا کرده.
عبدالجمیل یکی از سیلاب زدگان در ولایت غور میگوید همه اعضای خانواده 6 نفریش پس از سیلاب ها بیمار شدند.
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم، تکلیف سینه‌تنگی پیدا کردم و دیگه خانم هم مریض است. دیگه 3 تا دخترکای دارم که کلانش ها 8 ساله و همه دم بین هستن و یک دانم پسر که جمله شا 4 میشه. از 4شان سلفه میکنن و بسیار تب میکنن از طرف شب.
یاسین آژند یک تن از فعالان مدنی غور نیز چشم دید خود پیرامون بیماری های روحی سیلاب زدگان را چنین قصه میکند:
بعد از این سیل اکثریت این باشنده گفتن که به مشکلات روانی گرفتار شدن، مثلا اگر شب اینو خواب نبرن، اگر خواب برون سر صدا میکنن، مثلا های سیلامده های همو که سیلامده یک رقم میتو حالت روانی اکثریت شد به هم زده.
رادیو آزادی موفق به داشتن دیدگاه مسئولان ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بغلان نشد، اما عبدالستار موفق رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت غور میگوید کمبود آب به دلیل تخریب منابع آبی در این ولایت سبب افزایش بیماری های متعدد نزد سیلاب زدگان شده است.
اما منابع آبی که مردم از آدرس آبش تامین میشده متاسفانه کلا ویران شده، یا به اصطلاح بندهایی که بوده تخریب شده و چاهایی که بوده وزیر سیل شده، خلاصه منابع آبی به فساد بالایی تخریب شده. با خاطر امروز هم که تا فعلا موسیر سعودی میبینیم که اونا در حال افزایش هستند، امروز سالات هستند، هم بعضی امراض جلدی و تنفسی هم رو به افزایش هسته.
او می افزاید که حکومت طالبان، سازمان جهانی صحت یا WHO و کمیته صلیب سرخ یا ICRC به قدر کافی ادویه به ولایت غور فرستادند و آنان در حال توزیع آن به سیلاب زدگانند، اما تاکید می کند که تا احیا نشدن دوباره منابع آبی از بین بردن بیماری های شیوع یافته در بین سیلاب زدگان ممکن نیست. در همین حال سازمان جهانی صحت هم روز جمعه با نشر گزارشی گفته است که یک محموله کمکی 25 متریک تنی شامل کت‌های صحی عاجل، خیمه و چراغ‌های سولاری برای حمایت از مرکز‌های صحی در ولایت غور فرستاده است. این سازمان همچنان گفته در ولایت‌های بغلان، بدخشان و تخار به بیش از 26,000 تن خدمات صحی عاجل نجات بخش ارائه شده است. WHO همچنان گفته که 5 متریک تن تجهیزات صحی را از ولایت بلخ به ولایت فاریاب فرستاده و تیم‌های سیاره نیز به ولسوالی‌های متأثر از سیلاب‌های این ولایت فرستاده است. در همین حال سازمان غذا و زراعت ملل متحد یا FAO روز جمعه در صفحه X خود نوشته که تأخیر در جمع‌آوری اجساد و به خاک سپاری آن باعث مسمومیت آب و هوا می شود. سیلاب های اخیر در افغانستان به ویژه در بغلان، غور و فاریاب صدها کشته و بیش از 1,000 زخمی بر جای گذاشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از باشندگان ولایت ننگرهار میگویند پس از آغاز روند اخراج مهاجرین از پاکستان کرایه خانه ها در مرکز این ولایت افزایش یافته و خانه هم به سختی پیدا می شود. اما پیش از آن یک مقام اسرائیل دیروز شنبه گفت حکومت کشورش متعهد است که در مذاکرات برای رهایی گروگان‌های باقی مانده اشتراک خواهد کرد. این مقام اسرائیلی که نامش گرفته نشده بعد از صحبت‌های مقامات آمریکایی و اسرائیلی در پاریس در این مورد سخن گفت. تلاش‌ها برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها در غزه در حال دوام دارد که دیروز هم عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفع در جنوب غزه دوام داشت. بیشتر در این گزارش از همکارم.
یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش ذکر شود دیروز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت حکومت آنها متعهد است که در مذاکرات برای رسیدن به موافقت در مورد رهایی گروگان‌های باقی مانده در غزه سهم بگیرد. این مقام بعد از ملاقات دیروز مقامات آمریکایی و اسرائیلی در پاریس در این مورد سخن گفت. او افزود تعهد برای اشتراک در مذاکرات هفته جاری وجود دارد و در این رابطه یک موافقه هم ترتیب شده. این مقام اسرائیلی درباره موافقت توضیحات نداد ولی بعضی از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دیوید برنیا رئیس اداره استخبارات اسرائیل موساد در صحبت با مقامات اداره استخبارات امریکا و محمد بن عبدالرحمن آلثانی صدر اعظم قطر در مورد چارچوب دور نو مذاکرات متوقف شده موافقه کردند. واشنگتن می گوید انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا هم با وزیر کابینه جنگ اسرائیل بنی گانز در مورد تلاش های نو آتش بس در غزه و بازنمودن دوباره دروازه های سرحدی رفح صحبت کردند. در برابر قطر مصر هم از مدت ها به این سو تلاش دارد که بین اسرائیل و گروه حماس میانجیگری کند. در ماه میلادی جاری مذاکرات در مورد آتش بس در غزه و آزادی گروگان های باقی مانده بعد از آن متوقف شد که اسرائیل عملیات را در شهر رفح غزه آغاز کرد. با وصف مخالفت های جهانی اسرائیل دیروز هم حملات هوایی و راکتی را بر این شهر دوام داد. قبل از این روز جمعه محکمه بین المللی عدالت که مربوط ملل متحد می شود از اسرائیل خواست که عملیات خود را در رفح به صورت فوری متوقف بسازد، اما اسرائیل این حکم محکمه را رد کرد. در غزه جنگ بعد از آن آغاز شد که در هفتم ماه اکتبر حماس بر اسرائیل حمله کرده و در حدود 1200 نفر را کشته و ده‌ها نفر دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. در جریان یک آتش‌بس کوتاه مدت در ماه نوامبر که 7 روز دوام داشت، ده‌ها گروگان اسرائیلی و ده‌ها زندانی فلسطینی تبادله شدند. اما 121 گروگان هنوز هم در غزه وجود دارند. اردوی اسرائیل می‌گوید گمان می‌رود که از این جمله 37 تن آنها در جریان گروگان بودند کشته شدند. وزارت صحت تحت کنترل حماس در غزه می‌گوید در جنگ غزه 35,903 فلسطینی کشته شدند که اکثریت آنها زنان و اطفال می باشند. منابع مستقل این ارقام را تایید و یا رد نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن شماری از باشندگان ولایت ننگرهار به ویژه شهر جلال آباد میگویند پس از آغاز روند اخراج مهاجرین از پاکستان کرایه خانه ها در مرکز این ولایت افزایش یافته و خانه هم به سختی پیدا می شود. آنان میگویند که شمار زیاد از برگشت کنندگان از پاکستان در ننگرهار جا به جا شده و سبب افزایش ازدحام در شهر جلال آباد شدند و مشکلات مختلف را به باشندگان این شهر ایجاد کردند. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از تاریخ 15 سپتامبر 2023 به این سو نزدیک به 600 هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشت داده شدند که 29%شان در ولایت ننگرهار جابجا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از باشندگان ولایت ننگرهار به ویژه شهر جلال آباد می گویند که پس از شروع روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، خانه های کرایی با مشکل پیدا شده و کرایه هم بلند شده است. آنان مدعی اند که شماره زیاد از مهاجرین برگشتی از پاکستان در ولایت ننگرهار مسکن گزین شده اند که سبب ازدحام بیشتر در شهر جلال آباد شده اند. خانوالی یک باشنده ولایت ننگرهار در این باره بر رادیو آزادی گفت
کرایه ها بسیار بلند شدن، کار و روزگار نیست. پناهجویانی که از پاکستان برگشتن همه اینجا جابجا شدن، به همین دلیل کرایه خانه ها بلند شده است. من خودم 8000 افغانی کرایه می دهم.
احمد گل ساحل دیگر باشنده ننگرهار نیز مشکل مشابه را مطرح می کند.
مهاجرین چه کلپ ترخم
پناهجویان را که از ترخم می آورند اینجا در ننگرهار جابجا می شوند. اینجا ازدحام به اندازه زیاد شده است و کرایه خانه هم بلند شده است. قبلا کرایه 2000 بود، حالا به 5000 رسیده است.
آنان همچنان مدعی‌اند که به دلیل افزایش نفوذ در این شهر بهای مواد خوراکی بلند رفته و بیماری‌ها هم افزایش یافته است. جلال آباد یکی از شهرهای بزرگ افغانستان خوانده می شود که در سال 1327 هجری شمسی برای بودباش حدود 250,000 نفر ساخته شده بود، اما گفته می شود که در حال حاضر نفوذ این شهر چند برابر این شمار شده است. شهر جلال آباد 27 کیلومتر مربع مساحت دارد، اما با اساس معلومات باشندگان محل این شهر به گونه غیر پلانی گسترش پیدا کرده است. مردم زمینای زراعتی را به خانه مبدل کردند و به همین گونه مناطق غیر رهایشی را رهایشی ساختند که این اقدامات به ماستر پلان شهری زیان رسانده است. شماره از مالکان راهنماهای معاملات در ننگرهار هم میپذیرند که کرایه خانه ها در تناسب با گذشته بلند شده است. مالک یکی از راهنماها که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم برای رادیو آزادی گفت
دو اتاق به 5000 و 3 اتاق به 7000 و 4 اتاق به 10000 افغانی کرایه داده می شود. مردم بسیار نادار هستند، پول خرید آرد را ندارند، اما کرایه خانه ها بسیار بلند شده است.
مسعود نازک یک باشنده دیگر این شهر از حکومت طالبان می خواهد که مهاجرین برگشته از پاکستان را به گونه مساویانه در هر ولایت جابجا کند و یا هم هر مهاجر برگشتی را به ولایت خودش بفرستد.
ده حکومت نظم گفتنه ده قدر کده
از حکومت خواست ما این است که پناهجویان باید در همه ولایت ها به گونه مساوی تقسیم شوند یا باشندگان هر ولایت به ولایت مربوطهشان فرستاده شوند. با این کار زمینه کاری در هر ولایت زیاد می شود، نفوس ولایت های کم نفوس هم زیاد می شود و این یک اقدام مثبت است.
او مدعی است که بیشتر مهاجرین برگشتی در ننگرهار زمین های دولتی را غصب کردند، اما ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تا حال هیچ کسی در این باره با آنها شکایت نکرده است. این در حال است که پاکستان از اول نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد. به اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از 15 سپتامبر سال 2023 میلادی بدین سو نزدیک به 600,000 مهاجر به افغانستان برگشت داده شده است که 29% در ولایت ننگرهار مستقر شدند.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینید، صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دخشش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بعدر اسناد با ایبت الله روان کردیم با قندار که امضا کنه که تقاعدتان متعالی بعدر که یا بعدر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عباد الله عمر کرده، پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گلان کنیم؟ از ما شما گشته ایرا خود کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه، بیادر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000-70,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. این را خوب برش کسی خیرات نمیتن.
از شما میپرسم که دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم میشنویم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین سیلاب‌های اخیر در افغانستان را ویران کننده خوانده است. دفتر عمومی این اداره دیروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که مردم بعد از آن که همه چیز را از دست دادند کوشش می‌کنند که زندگی خود را دوباره عادی ساخته و خانه‌های خود را بسازند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین همچنان می‌گوید که با شرکای خود در مناطق سیلاب زده حضور دارند و کمک‌های اضطراری را به مردم می‌رسانند. برنامه غذایی جهان گفته که در سیلاب‌های ماه جاری میلادی 540 نفر در افغانستان جان باخته و هزاران تن دیگر زخمی شدند، اما گمان می‌رود که این ارقام بیشتر از این باشد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد برگزاری یک اجلاس به هدف هماهنگی در رابطه با ارقام بیجا شدگان خبر داد. این وزارت دیروز در یک اعلامیه گفت که این اجلاس در ریاست بیجا شدگان برگزار شده و در آن بحث شد که چگونه ارقام یکسان در باره بیجا شدگان به نهادهای داخلی و خارجی ارائه شود. در اعلامیه همچنان آمده که در مورد این مسائل با دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم مجلس خواهد شد. به اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، همکنون در افغانستان تعداد بیجا شدگان داخلی به 3,250,000 نفر میرسد و 5,300,000 افغان دیگر در کشورهای همسایه همچون پناهجو ثبت شدند. بازی نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان IPL بین تیم‌های نایت رایدرز کلکته و سن رایزرز حیدرآباد امروز در شهر چینای هندوستان برگزار می شود. این مسابقه به وقت کابل 6:30 شام آغاز می شود و پیش بینی شده که میلیون ها نفر آن را تماشا خواهند کرد. در هر دوی این تیم ها بازیکنان افغان هم شامل است. تیم کلکته رحمان الله گربز و علا محمد غزنفر را با خود دارد و فضل حق فاروقی در تیم حیدرآباد بازی می کند. در مسابقه نهایی تنها گربز چانس بازی را دارد. تا حال کلکته دو بار و حیدرآباد یک بار قهرمانی بازی های IPL را به دست آوردند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با وحید الله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان مصاحبه انجام دادیم. در این گفتگو وی در مورد اعزام تیم ملی بوکسینگ افغانستان به تایلند در جهت کسب سهمیه المپیک پاریس برای شما معلومات داده است.
انتخاب کردیم و بعد از اینکه ورزشکارای ما را انتخاب کردیم و به این مسابقات اعزام نمودیم.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشروف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال، در رابطه با آمادگی های تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی های مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت های آسیا که قرار است تا دو هفته دیگر در برابر تیم‌های قطر و کویت برگزار شود.
نزدیک به تقریبا 10-12 روز اینا منظم تیم تمرین میکنه که من فکر میکنم اتفاق خوبی است که ما رو به حداقل در یک سزون نسبی تا قبل از دو مسابقه برابر قطر و کویت میرسانه.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با تاثیرات مخرب روحی و روانی استفاده از مواد مخدر برای شما معلومات ارائه کرده ایم. این مشکلات میتواند بر توانایی تمرکز و عملکرد روزانه تاثیر بگذارد و باعث افزایش استرس و اضطراب شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طور که در جریان هستین، مسابقه های کسب سهمیه المپیک پاریس قرار است که به میزبانی شهر بانکوک تایلند که تورنمنت جهانی بوکس به حساب میره، در اوزان مختلف مسابقات سهمیه المپیک برگزار میشه که از افغانستان هم تعداد از ورزشکارا در بخش های مردان و همچنان یک ورزشکار در بخش زنان از طرف فدراسیون بوکسینگ افغانستان اعزام میشه. به خاطر جزئیات بیشتر خواستیم با وحید الله حمیدی، سکرتر جنرال فدراسیون بوکسینگ افغانستان، مصاحبه داشته باشیم. جناب حمیدی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام، خوش آمدین جناب شهزاد.
سلامت باشین. مسابقات اگر لطف کنین توضیحات بدین، یک مسابقات همچنین مسابقات در ایتالیا هم برگزار شده بود که از افغانستان کسی نتونست سهمیه به دست بیاره. در این مسابقات چه تعداد ورزشکارا اعزام میشه، کیها هستند، در کدام اوزان و آمادگیشان از چه قرار است؟
قسمه که در جریان هستیم از طریق رسانه فدراسیون و همچنان از طریق سوشال میدیا به تمام خبرنگارهای محترم آگاهی دادیم که فدراسیون ملی مزنی افغانستان قرار است 6 ورزشکار طبقه زکور ما را و یک ورزشکار طبقه ماست ما را به این مسابقات اعزام کرد. تماما فعلا در تایلند به سر میکنند و امروز مراحل اداریشان تمام شده و فردا انشاءالله قرعه‌کشی مسابقات است. در این بغیر از وزن 90 کیلوگرم در بخش زکور ما تمام وزن از 7 کلاس تمام وزن های ما در 6 کلاس موجود هستند بغیر 92 کیلوگرم و در بخش اوناس ما فقط در وزن 54 کیلوگرم نماینده داریم که انشاءالله مسابقات از تاریخ 24 شروع میشه و فردا ما مسابقه 24 می و فردا ما قرعه‌کشی داریم که ما ورزشکاران از سر تا سر دنیا که آنهای ما بودن یا بودن ما انتخاب کردیم و بعد از این که ورزشکارهای ما را انتخاب کردیم و به این مسابقات اعزام نمودیم.
سطح مسابقات از چی قرار است؟ تعداد از کشورها سهمیه هایشان تکمیل شده، مخصوصا در کشور ایتالیا که مسابقه سهمیه المپیک برگزار شد، از افغانستان در رویداد کس نتانست نتیجه بگیره. دلیل عدم نتایج ورزشکار افغانستان از مسابقات سهمیه المپیک ایتالیا در چی بود و همچنان آمادگی ورزشکارهای ما از چی قرار است؟ چقدر امیدواری هست که ما بتانیم سهمیه المپیک پاریس بگیریم در بوکس؟
متاسفانه که ما در مسابقات کسب سهمیه ایتالیا نتونستیم نتیجه خوب داشته باشیم چون هم وقت کم داشتیم و هم بغیر از اون کشورهای بسیار قوی مانده بودن به خاطر کسب سهمیه المپیک. اما خوشبختانه در این مسابقات اونجا داشتیم بغیر از اون کشورهای هم چون کشورهای بسیار قوی بودن در دور قبلی فعلا در این دور نیستن و تمامیشون کسب سهمیه کردن مثل ازبکستان یا دیگر کشورها. فقط ما در اینجا وزنهای در این مسابقات در هر وزن 4-4 کلاس دیگر داریم، میتونیم 4-4 کسب سهمیه کنیم در یعنی در وزن 4 نفر میتونه کسب سهمیه کنه و هر کشور در وزن 1 نفر اجازه داره و بنابراین این تمام کشورهای که قوی بودن از دور مسابقات حذف شدن، یعنی کسب سهمیه کردن و عملا در این مسابقات حضور ندارن و کسب سهمیهشان کنفرم شدن و فقط کشورهای ماندن که فعلا کسب سهمیه نکردن و آخرین کسب سهمیه المپیک است. در اینجا انشاءالله شانس ما به اندازه زیاد است، اما امید داریم که ورزشکارهای ما پرفارمنس خوب داشته باشن تا بتونیم دستاورد خوب داشته باشیم و حداقل دو سه کسب سهمیه در این مسابقات داشته باشیم.
یک ورزشکار ما به نام قیس علیزاده پس از 29 سال افغانستان صاحب مدال نقره ساخت و همچنان تعداد از ورزشکارهای افغانستان که در خارج هستن در یه اواخر مدال‌های بسیار خوب را تانستن کسب بکنن، اما تعداد از ورزشکارهای افغانستان که در بوکس فعالیت دارن انتقاد میکنن که از افغانستان کس انتخاب نشده. اگر در این مورد معلومات بتین که دلیل چی بوده؟
ببینیم در مسابقات قزاقستان اولی مشکل را که داشتیم مشکل بودجایی بود که ما نتانستیم فعالیت بدنی افغانستان بودجا و تیم ما دریافت کنیم. دومن بچه هایی که رفتن در قزاقستان ما مجبور بودیم دیگر چانس نداشتیم از بچه های ما که پروگرام را قبلا به شما تشریح داده بودم از مهاجرین ما از دیتابیس ما انتخاب کردیم و به این مسابقات توان کردیم که بهترین ها بودن و بعد 29 سال شاهد بودیم که ما تانستیم اولین مدال نقره قهرمانی آسیا را به نام افغانستان ثبت کنیم. و چنان در این سابقات تایلند که ما داخلین روزا تانستیم که اپروال بچه های ما را بگیریم که دو نفر قرار بود که برن به این سابقات، اما متاسفانه بنابرای مشکلات ویزا نتانستیم بچه ها را ما به این سابقات بفرستیم. بخاطر از این ما چند بود مشکلات داریم که ورشکال های ما افغانستان میرن. اول بودش که ما هر سفارات که باید یا فعلا اپلای میکنن به ویزا مشکلات بسیار زیاد به خاطر شرایط فعلی افغانستان داره. حداقل باید 60 روز یا 65 روز پیش یا حداقلش 40 روز پیش یا باید به ویزا اپلای کنن تا که امور سکیوریتی کلیرنس هایشان تایمله شد. بنابراین ما مشکلاتی که از افغانستان داریم همه تلاش های خودم میکنیم که ویزایشان چه در صورت که ما نتانیم ویزا بگیریم، در صورت که نتانیم بودجه بگیریم، باز مرحله بعدی ما که ما بمیاریم رو به ورزشکارهای ما که بیرون هستند ما را انتخاب میکنیم. هیچ وقت انتخاب سلیقه‌ای نبوده، تمامش تیم تکنیکی داریم یا انتخاب میکنن هر کدام از یا خود از تیم تکنیکی بود از اینکه ویدوهایشان عملکردشان کتابچه بوکسشان بگلندشان که میرن انتخاب میکنن و انشالله ایران و تمام ملت افغانستان اطمینان میدم که ما آخرین تلاش خودم میکنیم که مثل که ما در یک دو سال گذشته تانستیم اولین مدال قهرمانی جهان داشته باشیم در بخش نوجوانان که ساق جان داشت امانالله ساق و همچنان ما مدال بعد از 29 سال اولین مدال آسیا را داشتیم. دیگر مثل از این میتونیم انشاءالله در یایلتان با همین انتخابای بهتر که از ورزشکارهای ما از بیرون داریم انشاءالله دستاوردهای خوبی دیگر هم داشته باشیم.
بسیار خوب. یکی از ورزشکارهایی که در خارج از زندگی میکنه و در مسابقاتی که در بوسنیا هم بود مدال داشت، مدال طلا، زلگه لغمانی در پیام به من ارسال کرده گفته که در این مسابقات انتخاب نشده. دلیلش شما در چی میبینین؟ اینا در افغانستان هم نیستن، در اروپا هستن. دلیلش اگه واضح بسازین که به اونا هم واضح شه و دلیلش چی است؟
ما مشکل ویزا داشتیم با اون سلگجان لخمانی آخرین تلاش خودم کردیم تمام موارد با المپیک ملی افغانستان هم در جریان گذاشته شده چون مسابقات کسب سمی المپیک بود و مانگی باید دایرکت با المپیک افغانستان میشد و با خودش هم میلا سفارت هم فرستادیم برشون چون این مسائل سفارت هاست ما نمیتونیم در او دخالت داشته باشیم از مادایی که ایشان میخواید یا چیز رو که میخواید باید یا معایا بسادن این که معایا ساختن هم میتونن سفارت ها ویزا نمیتونن مشکل فدراسیون نیست. فدراسیون آخرین مشکل ها آخرین تلاش کنم میکنه که یا ویزا بگیر مثلا ما دعوتنامه شان گرانتی لیتر یا شان خلاص کرده بچه فرستاد ما پرسیده یک ما پاسپورت های افغانیگران با سفارت های دارن شرایط پیچیده تر دارن که متاسفانه ای باید شد که زلگجان لکنونی ویزه نگیرن و از شرکت ایجی هم به سوی تفاهم هم با خودش ایجاد شده خودشون بیتر در جیدیان از که هم موضوعات در سفارت ها فدراسیون هیچ چیز کرده نمیتونه انتخاب شده بود برای این سفر باید قرار بود که برای ما متاسفانه که ما بخاطر مشکلات ویزا که داشت نتانستیم به مسابقات رو کنیم و مجبور شدیم کسی را که ظرفی راجستر کرده بودیم این روز بجای از او در سپورت انتری آخرین تاییدی شده بتیم که تا در مسابقات اشتراک کنیم شد.
نامش قسمی که شما هم یک لیست را بر ما ارسال کرده بودین نام ایشان در لیست بود ولی مشکل ویزا باعث شده که به گفته شما که نتونه این ورزشکار بره. به هر حال امیدوار هستیم که در مسابقه های بعدی از این ورزشکار استفاده شوه و برنامه فدراسیون بوکس افغانستان بعد از مسابقات سمی المپیک چی است؟ اگر افغانستان سمی المپیک بگیره، آیا کمپای تمرینی مشترک در نظر گرفته شده برای آمادگی بیشتر با المپیک یا ای که چطور؟
ما در کمیته ملی المپیک افغانستان در جریان هستیم. کمپای تمرینی در نظر گرفته شده، با فدراسیون بوسنی هم در تماس هستیم. کمپای در سطح اتفاقی کوها به خاطر بلند بردن فیزیک بچه های یاوش آماده شده، انشالله در صورت تمام کسر سمیه کنیم. بچه ها بیدین از اینکه برند پس به طرف خانه دارک میاین به بوسنی ها، که من امروز هم برشان اعلام کردم این منظور را، به دایرک میاین به بوسنیا و در بوسنیا انشاءالله کمپ تمرینیشان به کمپ اتفاق کواک هست به خاطر بالا بردن فیزیکشان برگزار میشه. بعد از انشاءالله باز دیگر کمپ داریم از اونجا دایرک برشان به با احتمال زیاد در خود فرانسه که با فعلا ما منتظر پروفایلش هستیم. بعد از اون میاین انشاءالله فرانسه اینجا تمرینات خانمی داشته باشد تا چند تیم دیگه رو که به خاطر مسابقات قرار از میان بکن به تمرینی هم روی از روی هنگی انشاءالله تمرین کنم. اما منتظر هستیم ببینیم که نتیجه چی میشه. انشاءالله تمام موضوعات فدراسیون عملا روی پلان ترسیم شده و همه این موضوعات به شما قبل از قبل آمادگیش گرفته شده که انشاءالله بعد از اینکه بچه های ما بتانند کسب سمیه کنند برشان ما هم دیگام بتانیم را را هموار بسازیم تا مدل المپیک انشاءالله برسیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
سلام، فیروز مشعوف را با خود داریم. در مورد لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان و همچنان مسابقات راهیابی به جام ملت‌های فوتبال آسیا که افغانستان و قطر و افغانستان و کویت قرار است با هم رقابت داشته باشند. خوب است که در مورد آمادگی‌های تیم ملی فوتبال افغانستان اول بپرسیم که از چی قرار است از بازیکنانی که از طرف اشلی وست‌وود به تیم ملی جدیدن جذب شدن و از تمریناتشان چی خبر است، چون تقریبا دو هفته با آغاز مسابقه افغانستان با قطر باقی است و بعدش با تیم ملی کویت افغانستان بازی خواهد کرد. میزبان مسابقه اول افغانستان است در عربستان و مسابقه دومم به میزبانی کویت برگزار میشه. مشروف عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر از آمادگی های مربی تیم ملی بازیکنها همه صحبت کنی که از چی قرار است. مسابقه بسیار سرنوشت ساز است بر افغانستان، وضعیت جدول چگونه است و چگونه افغانستان میتونه که به جام ملت های فوتبال آسیا صعود کنه و امیدوار هم باشه حتی به صعود به دور بعدی راهیابی به جام جهانی. حتی
سلام به شما و شنوندگان خوب شما، تشکر. من فکر میکنم که ما در برهه بسیار حساس هستیم با توجه به وضعیتی که امسال یعنی در نحوه قرعه‌کشی مسابقات ایجاد شد که برخلاف دو دوره گذشته مسابقات با شرکت 4 تیم در این مرحله برگزار شد، افغانستان شانس صعود به جام جهانی رو در همین راوند داره و اگر اتفاق رخ بده بسیار یک دستاورد کلانه، چون ما نه تنها به جام ملت‌های آسیا راه پیدا میکنیم بلکه به دور بعدی مقدماتی جام جهانی هم راه پیدا میکنیم که خودش یک تاریخ سازیه و این به لطف در واقع بتونیم بگیم تغییر میکانیزم مسابقات انجام میشه. در کنار تلاش کوشش تیم و دستاورد تیم بدون شک تغییر میکانیزم مسابقات هم یکی از دلایل هست. کمپ تمرینی از دو روز پیش در عربستان شروع شده، هرچند تا حال صفحه فدراسیون فوتبال اطلاع رسانی نکرده در خصوص کمپ، اما گزارش هایی که بر من رسیده تغییر خاصی در ترکیب و در مستخوانبندی تیم ملی فوتبال ما ایجاد نشده که من فکر میکنم تصمیم بسیار درستی هم هست. در این برهه زمان چون ما دو ماه به حساب فاصله بود بین بازی آخر ما با هند و حالا با قطر کویت، هر آن بازیکنی که بتونه تازه به تیم ملی بیاید و او ستاره باشه از یک تیم دیگه فرق نمیکنه، آشنایی از او و از وارد شدن به سیستم تفکرات فوتبالی اشلی وست‌وود یک کمکی زمانگیره و هیچ مربی این ریسک نمیپذیره، مگر اینکه یک بازیکن باشه در سطح کلاس بسیار بالا، به طور مثال ندیم امیری که یک بازیکن پخته است که زود میتونه خوده جوین کنه با تیم، با سیستم تیم، با فنی تیم، با همه چی. به همین خاطر فقط فکر میکنم نجیم حیدری به ترکیب تیم اضافه میشه، به خاطر که ما در دفاع واقعا متزلزل هستیم. با توجه به اینکه اسلام امیری هم من فکر میکنم بازی خواهد کرد در بازی مقابل قطر، علارغم اینکه خدافیزی میکنه کرده، ولی اضافه شدن نجیم حیدری از جمله بازیکنان معترض و خط دفاع کمک زیادی به تیم ما میکنه، چون ما محبوب حنیفی هم در بازی اول نداریم و یک دو بازیکن دیگه هم به تیم اضافه شده که اونقدر دهن پرکم نیست که ما بگیم تغییر آنچنانی ایجاد شده. کم در عربستان شروع شده و نزدیک به تقریبا 10-12 روز اینا منظم تیم تمرین میکنه که من فکر میکنم اتفاق خوبی است که ما رو به حداقل به یک سوم نسبی تا قبل از دو مسابقه برابر قطر کویت میرسانه.
خیلی خوب، در جدول وضعیت از این قرار است که ملی پوشان فوتبال افغانستان با 4 امتیاز بعد از قطر و هند سوم است، اگرچه بازی هند و کویت هم بسیار زیاد میتونه مهم باشه. اگر کم روشنی بندازین که افغانستان چی باید بکنه که صعود کنه به دور بعدی و یا حداقل بتونه به جام ملت‌های آسیا صعود بکنه.
آقای شهزاد عزیز، در قدم نخست شرایط طوری هست که ما در بازی اول ما کار نباید بکنیم. خب بزرگترین اتفاقی است که کویت و هند دقیقا در روزی که ما کسی قطر بازی داریم باید مساوی کنند. در جدول شما میبینیم که هند و ما با یک رقابت بسیار نزدیک با هم دیگه قرار داریم. کویت فعلا تیم چهارمه، اما این رده‌بندی خیلی زود عوض میشه در می بازی تا 6 تا 11 جون. ما روی کاغذ قطر داریم که اولی بازیش با ما داره و بعد از او با این مسابقه میکنه. انتظار میره که قطر هر دو بازی رو ببره، هم ما رو ببره و هم هند. اینا اتفاقات فوتبالی است که اگر ما بتونیم در همه بازی پیش رو از قطر امتیاز بگیریم نور علی نوره، ولی ما میفهمیم که لحاظ فنی واقعا تیم ما در حد قطر نیست و ما بازی بسیار سختی رو داریم مقابل قطر. و چون کشور ما گفتن کلمه خوب نیست که ما بگیم 100% میبازیم، اما اگر قرار بشه تحلیل کنیم و تحلیل منطقی داشته باشیم، قطر چندین سر و گردن از ما بالاتره و قهرمان آسیای. خود شما بازیش نزدیک دیدین دیگه، در جام ملت‌ها حضور داشتن، تیمی که ایران هست کرده بدون شک تیم آسانی نیست، ولی اتفاقات فوتبالی همیشه هست. شاید بتونیم امتیاز بگیریم، ولی من 90% میگم ما میبازیم قطر. در قدم اول ما کاری نیست، قرار نیست بکنیم. ما اگر به قطر ببازیم هم هیچ مشکلی در روند صعود ما به جام ملت‌های آسیا ایجاد نمیشه، فقط ما باید منتظر تساوی کویت و قطر باشیم، کویت و هند باشیم. اگر او مسابقه برنده داشته باشه، چون ما احتمال زیاد به قطر خواهد باختیم، افغانستان احتمالاً که جای شانسش خیلی کم میشه. اگر هند بازی رو ببره، خب هند از ما 3 امتیاز خود بالا میکنه و ما بازی آخر اگه کویت رو ببریم هم هند صعودش تقریبا میتونیم بگیم به جام ملت‌ها قطعی خواهد شد، چون یک امتیاز از ما بیشتر داره. به همین خاطر اگر بازی هند و کویت مساوی تمام بشه، آخرین بازی چون باز قطر با هند داره و احتمال شکست هند به قطر میره و ما اگر بتونیم رو در رو کویت شکست بدیم، در خوشبینانه ترین حالت ما تیم دوم جام ملت‌ها در این گروه هستیم و این کار شدنی هست. یعنی اونقدر نشد نیست که یکان تو مثلا بسیار نامید است میگه نه اتفاق نمیفته. یکی از اتفاقات در واقع میتونیم بگیم قابل شد اینمی اتفاق میتونه باشه در گروهی که ما قرار داریم که ما کویت ببریم و هند مساوی کنه. میگم دیگه اینا همه اما وگرها در فوتبال است، ولی خب روی کاغذ شانس افغانستان فقط پیروزی رو در رو مقابل کویت و تساوی هند و کویت در بازی اول است.
بسیار خوب، اگر کوتاه در مورد برگزاری لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان هم بگوین که اتک انرژی اول شد، قهرمان شد، چقدر تاثیر مثبت میتونه بر فوتبال داخلی افغانستان داشته باشه؟
متاسفانه هیچی، با توجه به شرایطی که لیگ داره و با توجه به نحوه برگزاری مسابقات من فکر نمی کنم هیچ تأثیری از لحاظ رشد و فنی فوتبال بگذاره. فقط یک تورنمنت بود برای زنده نگاه داشتن فوتبال در افغانستان. شما قطعا فهرست تیم ملی رو خواهد دیدین که به زودی اعلام خواهد شد، چهار امروز یا فردا. در از این مسابقات لیگ قهرمانان هیچ بازیکنی به غیر از محبوب عنیفی یک دروازه‌بان به عنوان فیصل سیدخیل که او در لیگ قهرمانان اصلا کیپر نیست، او از جمله دروازه‌بان تیم 17 سال است که دعوت شده به تیم ملی و گلاله او هم دروازه‌بانه. که
اما شما گفتین بیشتر که اشلی وستوود ریسک نمیکنه که بازیکنای جدید جذب کنه به خاطر که بازی و وقت کم مانده به بازی های افغانستان با قطر و کویت، در این مورد چی گفتنی داری؟
بحث من این که گفتم اشلی وستوود ریسک نمیکنه، بله گپ شما صحیح است که در این برهه زمانی اصلا بازیکن خارجی هم دعوت نمیکنه، داخلی هم. سوال شما کلی بود که چقدر روی رشد فوتبال تاثیر داره. عمل من پخته خبر دارم که اشلی وستوود با آمده بازی ها را دیده و گفته سطح تیم ملی، گپی که انوش دستگیر هم زد، گپی که اوتوفیستر هم زد، گپی که پیتر شگرت هم زد، اسکلیزیچ هم زد و همه اینا در رسانه ها موجوده. سطح تیم ملی فوتبال افغانستان به مراتب بالاتر از فوتبال کلبی افغانستانه. من برای شما وعده میتونم از لیگ داخلی افغانستان و فراورده ها و استعدادهای اینمی لیگ بیخی بعد از این بازی قطر کویت هم برای تیم ملی اگر دعوت هم بشه مثل سابق نقش یک بازیکن داره که فقط میرن در اردوی تمریناتی آموزش میبینن. باید همه دست به دست هم بدم، دولت کمک کنه، نظام پول بده، دولت یک بودجه جداگانه برای لیگ افغانستان بده. و مصاحبه قبلی اگه یاد شما برای شما گفتم رونالدو رو تنها النصر نیاورده به لیگ عربستان، رونالدو رو کنسرسیوم دولت شاهی عربستان کمک کرده که فوتبال عربستان بالا بره. نظام حاکم باید بیا کمک کنه، یک بودجه بده که لیگ افغانستان سرتاسری برگزار شه، حداقل در 4 بلد برگزار شه. تجار یعنی باید یک سیستم باشه که تاجر مجبور و مکلف بشه به عنوان یک وجیبه ملی قسمتی از سرمایه خود روی لیگ افغانستان سرمایه گذاری کنه که تیم‌ها بتونن رفت آمد کنن، باشگاه‌ها خودکفا شن. هر از ما میتونیم بگیم که لیگ افغانستان روی تیم ملی تاثیر داره. بنده ساعت بازیکن‌های ما همه خارجی هستند، مثل فوتسال ما اینا همه بازیکن‌های بیرون هستند، مقیم استرالیا و هلند و آلمان و امریکا هستند، میان بازی میکنن. هیچ کدامشون در افغانستان زندگی نکردن، هیچ کدامشون در افغانستان بازی نکردن، یعنی مو استعداد بیرونی هست میان ولی فقط بیرق ما رو بالا میکنن. این شکل مسئله فوتسال هم هست. لیگ افغانستان امیدوارم که یک تغییری در مدیریت فدراسیون فوتبال ایجاد شه، یک طرح نیروی کاری انگیزه نو بیه، بتونه فوتبال افغانستان وارد یک مسیر جدیدی از پیشرفت قرار بده که بتونه حداقل این لیگ حداقل تا 5 سال دیگه یک دستاورد از لیگ افغانستان داشته باشه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
استفاده از مواد مخدر می‌تواند تاثیرات مخرب زیادی بر سلامتی روحی و روانی فرد داشته باشد. در این گزارش به برخی از خطرات اصلی مرتبط با مصرف مواد مخدر از دیدگاه روحی و روانی پرداخته شده است. اول، افسردگی. مصرف مواد مخدر می تواند به شدت باعث تغییرات کیمیایی در مغز شود که به نوبه خود منجر به افسردگی شدید می شود. این تغییرات ممکن است باعث کاهش فعالیت مواد کیمیایی مثبت در مغز مانند دوپامین و سروتونین شوند. دوم، استراب و حملات پانیک. بسیاری از مواد مخدر می توانند باعث افزایش احساس اضطراب و استرس شوند. حتی پس از پایان مصرف افراد ممکن است همچنان احساس اضطراب و نگرانی شدید داشته باشند. برخی مواد نیز ممکن است حملات پانیک را تشدید کنند. سوم، روان پریشی. مصرف مواد مخدر می تواند باعث بروز علائم روان پریشی شود که شامل هذیان، توهم و قطع ارتباط با واقعیت است. این علائم ممکن است موقتی یا دائمی باشند و زندگی روزمره فرد را به شدت تحت تأثیر قرار دهند. چهارم، اختلالات خواب. بسیاری از مواد مخدر تأثیرات منفی بر الگوی خواب دارند و می توانند منجر به بیخوابی یا اختلالات خواب شوند. این مشکلات می تواند بر توانایی تمرکز و عملکرد روزانه تأثیر بگذارد و باعث افزایش استرس و اضطراب شود. پنجم، کاهش انگیزه و توانایی تصمیم گیری. مصرف مواد مخدر می تواند باعث کاهش انگیزه و تمایل به انجام فعالیت های روزانه شود. افراد ممکن است در تصمیم گیری های مهم زندگی دچار مشکل شوند و این می تواند به مشکلات شخصی و حرفه‌ای منجر شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.